ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جان کری میگوید مذاکرات هسته‌ای با حفظ تحریم‌ها ادامه خواهد یافت. آمانو ابراز امیدواری کرد که آژانس و ایران به توافقی دست یابند. وزیر دفاع ایران از افتتاح خط تولید موشک با سوخت جامد خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه قربانیان 88. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران ضمن پابرجا بودن تحریم‌ها گفتگوها نیز ادامه خواهد داشت. او در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفت که هدف آمریکا در گام نخست توقف توسعه برنامه هسته‌ای ایران و سپس برچیدن این برنامه است. در چند روز اخیر اسرائیل به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و نخست وزیر این کشور نسبت به آنچه که توافق بد و خطرناک با ایران می‌خواند هشدار داد. اما جان کری در این مصاحبه گفت که آمریکا یا توافقی خوب انجام می‌دهد یا قید هر گونه توافق را می‌زند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود: ما کور و احمق نیستیم. من فکر می‌کنم ما حواسمان هست که ببینیم فعالیت‌هایمان در راستای منافع کشورمان و منافع جهان هست یا نه. یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه اتمیش به توافق دست یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می‌کرد گفت که مذاکراتش با مقام‌های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. آمانو در جمع خبرنگاران در فرودگاه گفت ایران ماه گذشته پیشنهادی تازه شامل اقدامات عملی برای گسترش گفتگو و همکاری ارائه کرده و ما امیدواریم بر پایه این پیشنهاد پیش برویم. او ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش در تهران نتایجی ملموس در پی داشته باشد. و ایران از افتتاح خط تولید موشک پدافند هوایی جدیدی به نام صیاد 2 خبر داده است که به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی موشکی با سوخت جامد و با برد متوسط و ارتفاع بلند است. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه در توضیح ویژگی‌های این موشک که به گفته او بر اساس فناوری‌های روز دنیا طراحی شده گفت این موشک دارای موتوری با سوخت جامد با سامانه هدایت ترکیبی و قابلیت عملیاتی بالاست. او افزود این موشک قادر است انواع بالگردها، هواپیماهای بدون سرنشین و اهداف با سطح مقطع راداری کوچک و دارای سرعت و مانور بالا را در محدوده عملیاتی خود منهدم کند. مقام‌های جمهوری اسلامی در چند سال اخیر بارها اعلام کردند که توان نظامی ایران در بالاترین حد ممکن است. عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220 201-202-828-7220 شب و روز در اختیار شماست. از تریبون آزاد رادیو فردا و حق آزادی بیانتون استفاده کنید. و نوبت میرسه به قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. روز مادر است. عروسی برادر بزرگ خانه هم نزدیک است. خواهرها و برادرها با هم قرار گذاشتند که امشب به مناسبت روز مادر همه دور هم باشند. حال و هوای جشن دارد این خانه، اما خیابان‌های شهر حال و هوای دیگری دارد. 24 خرداد 1388 است، دو روز بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران. در انتهای بلوار بعثت تهران، شهرک کوچکی به نام کیانشهر محل زندگی یک خانواده معمولی است که هیچ کدامشان سیاسی نیستند. اما فصل انتخابات که میرسد، حال و هوای رقابت‌های انتخاباتی و حوادث پس از آن فضای این خانه را هم مثل فضای خانه بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی تغییر داده است. میثم عبادی نام پسر نوجوان این خانه است که مثل بسیاری دیگر از همسن و سالهای خود شور و هیجان انتخاباتی را دوست دارد. میثم تنها دو روز بعد از اعلام نتایج انتخابات تصمیم میگیرد از شهرک کیانشهر به مرکز تهران برود تا ببیند در شهر چه خبر است. او میدانست که اهالی خانه‌اش به دلیل شنیدن خبرهای مربوط به اعتراضاتی که در شهر پیچیده است نگرانند، اما به خانواده‌اش زنگ میزند و میگوید با دوستش میرود میدان ولیعصر و زود به خانه برمیگردد. ساعت 10:30 شب است. زنگ تلفن خانه به صدا در می آید و کسی خبر می دهد که پسر نوجوان خانه گلوله خورده و در بیمارستانی در چهارراه قلهک بستری شده است. او در همان بیمارستان تمام کرد. اسقر عبادی، پدر میثم عبادی، در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام دادم، کشته شدن فرزندش را در جریان اعتراضات انتخاباتی روز 24 خرداد 1388 تایید کرده است.
بچه من اولین کشته شده است که روزی که کشته شد کلن 16 سال و 3 ماه داشت. گلوله خورده بود شکمش. گلوله را شکمش در آورده بودن. بیرون نرفته بود گلوله. کوچه گلوله را پیدا کردن اونجا که تیر خورده بود. تو محل که مردم دیده بودن من رفتم اونا پرسیدی کردم، گفتن بسیجی و یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم.
در میدان ولیعصر تهران چه خبر بود و میثم برای چه میخواست به مرکز شهر برود؟ پیش از اعلام نتایج انتخابات ناگهان سیستم پیامک های تلفنی قطع میشود. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی میگوید بیش از 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و احمدی نژاد با به دست آوردن 63% آرا اول شده است. در تلویزیون ایران خبرها حول مشارکت پرشور مردم میچرخد، اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان میچرخد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و اعلام نتایج آرای انتخابات دستگیر کردند. میرحسین موسوی نیز مصاحبه‌ای کرده و گفته است بنابر اخبار موثق او با رأی بسیار بالایی انتخاب شده است. مهدی کروبی نیز به نحوه شمارش آرا اعتراض کرده است. معترضین یک روز پس از انتخابات در مقابل وزارت کشور و سپس در برخی از خیابان‌های تهران با نشانه‌های سبز که رنگ انتخاباتی میرحسین موسوی بود تجمع کردند، اما نیروهای امنیتی به گفته شاهدان با استفاده از باتون و گاز اشکاور مردم را پراکنده کرده بودند. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیز پس از این اعتراضات اعلام می‌کند که فردا 24 خرداد محمود احمدی نژاد با حضور در میدان ولیعصر تهران برای مردم سخنرانی خواهد کرد. جشن هواداران احمدی نژاد است و مردمی که دهان به دهان به هم خبر دادند که 24 خرداد برای اعتراض به خیابان خواهند آمد. میثم عبادی، جوان 16 ساله ایرانی نیست، به همراه دوستانش به خیابان آمده است. آنها از میدان هفته تیر تهران به سمت خیابان کریم خان می روند تا به میدان ولیعصر برسند. هواداران احمدی نژاد به سختی اطراف میدان ولیعصر را پر کردند. صدای شعارهای مردمی که دورتر از میدان ولیعصر ایستادند به گوش میرسد. احمدی نژاد در حال سخنرانی در میدان ولیعصر تهران است. صدایش مفهوم نیست، اما مردم از تلویزیون‌های خانه‌هایشان هم می‌توانند بشنوند که او معترضان به نتیجه انتخابات را مشتی خس و خاشاک معرفی می‌کند.
در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه‌ها یک کاری می‌کنند.
پایین میدان ونک هیچ ماشینی رفت آمد نمی کند. این از نشانه های شکلگیری تجمع مردم در حوالی میدان ونک بود، جایی که میثم عبادی و دوستانش خودشان را به آنجا رساندند. میثم عبادی به گفته دوستانش به سمت دختری می دود که زیر باتوم های نیروهای امنیتی فریاد می زند. میثم همان زمان در حوالی خیابان پارکوی با اصابت مستقیم گلوله‌ای کشته می شود. ماموران شمار زیادی از راهپیمایی کنندگان را سوار ون می کنند. شمار زیادی از معترضان در حوالی خیابان پارکوی دستگیر می شوند. مهدی یار محمدی یکی از کسانی است که در این راهپیمایی حضور داشت و بعدها نیز زندانی شد.
میدون ولیعصر که آقای احمدی را صحبت می کرد، من اواخرش رسیده بودم و شورای هوادارهای آقای احمدی نژاد بیشتر تماسخورآمیز بود. سمت میدون ونک خیلی شلوغ‌تر بود. انگار بعد از سخنرانی های احمد نژاد بین مردمی که اونجا بودن باتون توزیع شده بود، چون شما باتون رو دست همه می‌دیدی، فرق نمی‌کرد سن و سال، فرق نمی‌کرد. من خودم دیدم یکی از اشخاصی که یکی از افرادی که لباس شخصی هم پوشیده بود با یه شیعی که داخل دستش بود یه ضربه وارد کرد به شیشه یکی از بانک ها. شیشه اون بانک کاملا ریخت. من این رو صحنه رو خودم کاملا دیدم. مردم ترسیدن، طبیعی بود، هر کس سعی میکرد به یک طرفی فرار کنه. بعد اینکه شیشه این بانک شکست، گارد موتوری که اونجا بود حمله کردن به سمت مردم، یعنی وارد پیاده رو شدن و حالا با باتومایی که داشتن مردم مورد ضرب و شتم قرار دادن. من اون شب به فاصله چند متری خودم بود اون شخصی که شیشه این بانک رو شکونده بود، خودم دیده بودم و همون شخص با کابلی که تو دستش بود منو مورد ضرب و شتم قرار میداد و میگفت که عامل این هرج و مرج، عامل این شکستن این شیشه بانک شما بودید. اصلا قابل درک نبود واسه من پرونده سازی ها. اینها رو من دیدم، من به چشم خودم دیدم و حس کردم.
شهدای جوان مخلصی که در 8 ماه دفاع مقدس جنگ نر برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند. شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، محمد حسین فیض، میثم عبادی، ناصر امیرنژاد.
این صدای حمید رسایی نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی است که میگوید میثم عبادی بسیجی هوادار حاکمیت بود که شهید شده است. اما پدر میثم عبادی روایت دیگری دارد.
پسر من بسیجی نبود، کارگر خیاطخانه بوده. تو محلی که مردم دیده بودن من رفتم اینا پرسجو کردم، گفتن بسیجی و یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم. گرفته بودن قاتل بچه من، به من قاتل رو نشون ندادن، گفتن روز دادگاه قاتل رو میبینی. ما چشمون دوختون به خدا که یه روز برسی ما بتونم اقلا خون بچه‌مون رو بگیریم.
وقتی خانواده میثم عبادی با بسیجی معرفی کردن فرزندشان مخالفت میکنند و بارها بسیجی خوانده شدن میثم عبادی را تکذیب میکنند، نحوه رفتارهای نهادهای امنیتی با این خانواده نیز رفته رفته تغییر میکنند. پیگیری های آنها در دستگاه قضایی ایران نیست برای شناسایی قاتل میثم نتیجه ای نمی دهد.
قاضی میثم رو عوض کردن، دادن یه شعبه دیگه. اون شعبه به من گفت من از نظر من پرونده میثم بسته، شما بسته است. گفتم من چیکار کنم؟ گفت پرونده برگردوندم آگاهی. رفتم آگاهیم گفت قاضی دستور داده قاتل پیدا نشده، هر وقت پیدا شد ما به شما خبر میکنیم. گفتم بس من چیکار کنم؟ گفت برو خونت بگیر بخواب تا خبرت کنم.
حال و هوای جشن دارد این خانه. خواهرها و برادرهای میثم عبادی به خانه پدر و مادرشان در شهرک کیانشهر آمدند تا همه دور هم جمع باشند. 2 سال گذشته است از روزی که قرار بود میثم به مناسبت روز مادر کمی زودتر از کارگاه خیاطی به خانه برگردد و خودش را به جشن کوچک خانوادگیش برساند. میثم به خانه برنگشت، اما حالا خواهر او نوزادی به دنیا آورده که اهالی این خانه نامش را گذاشتند میثم.